بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض. یکی از مباحثی که ما در بحث بیع قبل از قبض باید مطرح بکنیم اینه که ظاهر فرمایشات مرحوم شیخ و فقها از ابتداء این مسئله تا اینجا گویا این بود که بحث سر حکم تکلیفی بیع قبل از قبضه، نه حکم وضعی. اما اینجا میخواد این مسئله رو حلش بکنه، یعنی میخواد ایشون این بحث رو مطرح کنه که آیا واقعا بحث در حکم تکلیفی است یا نه بحث در حکم وضعی بیع قبل از قبضه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ظاهر اکثر اخباری که منع میکرد از بیع قبل از قبض، اون 9 تا خبری که ما در صفحه 286 تا 288 داشتیم، این است که بیع قبل از قبض باطله، یعنی حکم وضعی بطلان دارد. و همین مطلب از صریح کلام عمانی عرض کنم حکایت شده. بلکه جناب شیخ انصاری می فرماید ظاهر کلام تمام کسانی که تعبیر به عدم جواز کردن، گفتن این بیع جائز نیست، ایشون می فرماید ظاهر این حرف این است که باطله، چون عدم جواز و جواز بیع ظاهر در حکم وضعی است. یعنی وقتی میگن این بیع جائزه یا جائز نیست، یعنی اگه انجامش بدی باطله یا باطل نیست. مراد از جواز و عدم جواز، جواز و عدم جواز تکلیفی نیست. البته اون چه حکایت شده از مختلف علامه اینه که اگر ما قائل به حرمت بیع قبل از قبض باشیم، لازمه حرمت بطلان بیع نیست. یعنی علامه در مختلف جوری مسئله رو مطرح کرده که گویا بحث حرمت تکلیفی است نه وضعی، و لذا گفته اگر ما قائل به حرمت بیع قبل از قبض باشیم، لازمه این حرمت بطلان بیع نیست. خب پس معلوم میشه حرمت تکلیفی است. یعنی اگر حرمت تکلیفی رو کسی قائل شد، نتیجه نمیتونه بگیره از حرمت تکلیفی که پس بیع هم باطله، چون داریم مواردی که بیع حرمت تکلیفی دارد اما بطلان نداره، مثل بیع وقتا ندا، بیع در زمان نماز جمعه در صورتی که نماز جمعه واجب باشه مثل زمان حضور، اونجا اگر کسی موقع نماز جمعه بیع انجام بده، فعل حرام انجام داده، حرام تکلیفی انجام داده، اما بیعش باطل نیست. گرچه همین علامه در مواضعی از تذکره و قواعد صریح کلامش این است که محل خلاف صحت و بطلانه، نه اینکه محل خلاف حرمت و حلیت باشد. پس معلوم میشه، عرض کنم، عمدتاً آقایون و مرحوم شیخ معتقدن که بس در حکم وضعی است، گرچه حالا از بعضی از عبارات مثل مختلف استفاده می شود که بس در حرمت تکلیفی هم هست. در نهایت مرحوم شیخ انصاری می فرماید سزاوار نیست که کسی اشکال بکنه در این که اون چه محل اختلاف در کلام فقها حکم وضعی است، یعنی صحت و بطلان. این چند خط رو بخونیم، نگاه کنید. ثم ان ظاهر اکثر الاخبار المتقدمه المانعه بطلان البيع قبل القبض. ظاهر اکثر اخباری که گذشت که منع میکنن، یعنی منع کردن از بیع قبل از قبض، اینا ظاهرشون بطلان بیع قبل از قبضه. میخوان بگن که اگر این بیع قبل از قبض رو انجام بدی، این بیع باطله. و هو المحکی عن صریح العمانی، و همین بطلان بی اون چیزی است که حکایت شده از صریح فرمایش عمانی. بل هو ظاهر و کل من عبر به عدم الجواز، بلکه همین بطلان ظاهر عبارت تمام کسانی است که قائل شدن و تعبیر کردن به عدم جواز بیع قبل از قبض، یعنی گفتن جائز نیست بیع قبل از قبض. الذی هو معقد و اجماع المبسوط فی خصوص الطعام، همین عدم جوازی که معقد اجماع مبسوط است در خصوص طعام، یعنی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در خصوص طعام معقد اجماعی رو که اونجا مطرح میکنه و نقل میکنه، همین عدم جواز و همین عرض کنم خدمت شما بطلانه. فان جواز البی و عدمه و عدمه، جواز بی و عدم جواز بی ظاهران فی الحکم الوضعی، یعنی وقتی نسبت به یک معامله مثل بی میگن جائزه یعنی صحیحه، وقتی میگن با غیر جائزه جائز نیست یعنی باطله. الا ان المحکی عن المختلف، الا این که اون چه حکایت شده از مرحوم علامه در کتاب المختلف، انه لو قلنا بالتحریم لم یلزم بطلان البی. ببینید اگر ما قائل باشیم به تحریم لازم نمیاد از این تحریم بطلان بی، لم یلزم بطلان البی یعنی نتیجه تحریم بطلان بی نیست. خب اینجا اگر از تحریم خود بطلان مورد نظر باشه که معنا نداره بگه لم یلزم از اون تحریم بطلان بی، پس معلوم میشه اون تحریم عرض کنم حرمت تکلیفی است و لذا یکی را انگار ایشون پیدا کرده که بحث رو برده روی حرمت تکلیفی. البته این رو هم با لو گفته دیگه، لو قلنا به تحریم لم یلزم بطلان البی. لکن اما همین جناب علامه که در مختلف از عبارتش استفاده میشه که بحث در مورد حرمت تکلیفی هم هست، لکن صریحه فی مواضع من التذکره و فی القواعد، صریح کلام مرحوم علامه در جاهای مختلف تذکره و همچنین در قواعد اینه، ان محل الخلاف الصحه و البطلان، یعنی اونجا دیگه صراحتا گفته اونی که محل اختلافه صحت و بطلانه و لذا اون فرمایش مختلف رو هم چه بسا اینجوری بشه عرض کنم توجیه بکنیم که بالاخره بحث در عرض کنم صحت و بطلانه، بحث در حرمت تکلیفی عرض کنم به معنای این که حرام باشد تکلیفاً نیست، اما بالاخره اگر کسی قائل به حرمت تکلیفی باشه نتیجه حرمت تکلیفی بطلان بی نیست، یعنی بگیم ایشون نمیخواد بگه بحث در مورد حرمت تکلیفی است، اما بالاخره حرمت تکلیفی رو اگر کسی قائل باشه نتیجهش بطلان بی نخواهد بود. لذا با این حرف علامه در تذکره و قواعد اون حرف مثلا مختلف رو هم توجیهش بکنه. و بالجمله خلاصه، فلا ينبغي الاشكال في ان محل الخلاف في كلمات الاصحاب هو الحكم الوضعي، ایشون میفرماد سزاوار نیست کسی اشکال بکنه در این که محل اختلاف در کلمات فقهای شیعه حکم وضعی است یعنی صحت و بطلان، نه حکم تکلیفی یعنی حرمت و حلیت. این عرض کنم یک نکته ای که از جلسه گذشته در واقع باقی مونده بود تا قبل از تنبیهات. ما دوستان بزرگوار در این مسئله‌ای که عرض کنم خدمت شما تو این چند روزه شروع کردیم یه تنبیهاتی داریم، ظاهراً 4 تنبیه رو مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح میکنه در ذیل این بحث بیع قبل از قبض، که این 4 تنبیه رو بخونیم دیگه از این مسئله انشالله فارغ میشیم. تنبیه اول دوستان اینه، ما اون چه که تا به حال از ابتداء مسئله تا اینجا عرض کردیم در مورد مبیع بود، یعنی مبیع اگر قبل از این که توسط آقای مشتری از بای قبض بشود آقای مشتری این مبیع رو بفروشه قبل از قبض، اینو گفتیم عرض کنم مجاز نیست. سوال این است که آیا در ثمن هم همین بیع قبل از قبض مجاز نیست؟ مثلا فرض بکنید اگر من عرض کنم انگشتری رو خریداری کردم در مقابل کتاب، یعنی انگشتر شد مبیع، کتاب شد ثمن اون انگشتر. درست شد؟ آیا همینجور که من مشتری نمیتوانم اون انگشتر که مبیع است را قبل از قبض بفروشم، آیا بایع هم این کتاب را که ثمن معامله است قبل از قبض نمیتونه بفروشه؟ یعنی حکم عدم جواز بیع مبیع قبل از قبض آیا سرایت میکنه؟ آیا این حکم در مورد ثمن هم جاری میشود یا در مورد ثمن جاری نیست؟ یعنی تو ثمن عرض کنم آیا میتونیم بگیم که بیع این ثمن قبل از قبض توسط آقای بایع جائز نیست یا نه نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم؟ این عرض کنم موضوع این تنبیه اوله. جناب شیخ انصاری میفرماید ظاهر عبارت جماعتی این است که ثمن ملحق به مبیع نیست. در این حکم عدم جواز بیع قبل از قبض ثمن مثل مبیع نیست، لذا بیع ثمن قبل از قبض اون برای آقای بایع جائز، اشکالی نداره، میتونه بفروشه. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ایشون فرموده اگر ثمن معین باشه بیعش قبل از قبض جائزه، اگر ثمن فزمه هم باشه یعنی کلی هم باشه باز هم بیعش قبل از قبض جائزه. چرا؟ چون مانعی از جواز بیع نیست، ما دلیلی نداریم بر عدم جواز بیع، البته به شرط این که بیع صرف نباشه. یه وقت هست اون ثمن خودش از نقدین است، مثلا طلا و نقره است، دینار و درهمه، میخواد تو معامله دوم بیع صرف انجام بده، یعنی اون عرض کنم مثلا دینار رو بفروشه در مقابل درهم مثلا فرض بکنید. خب اگر بیع صرف باشه این بیع قبل از قبضش جائز نیست. چرا؟ علتش این است که در بیع صرف تقابض فی المجلس شرطه، و چون تقابض فی المجلس شرطه قبل از قبض جائز نیست، چون باید قبض بکنه تا بتونه تقابض بکنه، یعنی باید از عرض کنم خدمت شما مشتری معامله اول اینو قبض کرده باشه تا اینجا بتونه قبض و اقباض بکنه و تحویل بده به عرض کنم مشتری جدید، و لذا چون نمیتونه تحویل بده و تقابض فی المجلس در بیع صرف شرطه، ایشون میفرماید اگر بشه به صورت بیع صرف بخواد معامله بکنه این مشکل داره و مجاز نیست. بعدم یه گزارشی رو ایشون مطرح میکنه، میفرماید در دو جای تذکره تقویت کرده جواز بیع ثمن قبل از قبض رو، البته ایشون فرموده اگر ثمن کلی فی الذمه باشد، که مفهومش این است که اگر ثمن ثمن معین باشه انگار جائز نمیدونه. محقق ثانی هم در شرح یکی از عبارات قواعد، که حالا عبارت چم اینجا به عنوان آدرس شیخ مطرح فرموده، محقق ثانی هم فرموده که بیع ثمن قبل از قبض جائزه. حالا دلیل چیه؟ ببینید استدلال ما بر جواز عرض کنم طبق بیان علامه در تذکره روایتی است که در اون روایت ما میفهمیم که بیع ثمن قبل از قبض جائزه. اون روایت دوستان متنش اینه، میگه یعقوب ابن شعیب سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، یعقوب ابن شعیب میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجل باع طعاما بدراهم، در مورد مردی که فروخته عرض کنم طعامی رو در مقابل دراهم، این بیع نسیه بوده، دقت میکنین؟ یعنی دراهمی رو تعیین کردن برای فروختن یک طعام، طعام رو الان تحویل داده، دراهم رو قرار شده مثلا یک ماه دیگه بگیره. حالا عرض میکنم چرا اینجوری معنا میکنیم، ان رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلک الاجل تقاضاه، میگه وقتی مهلت تمام شد، وقت پرداخت اون دراهم رسید، تقاضا کرد اون دراهم رو، یعنی فروشنده رفت آقا دراهمی که بنا بود یه ماه بعد به من بدید الان یه ماهش تمام شده به من بده. فقال، خریدار گفت لیس عندی دراهم، من دراهمی ندارم بد بدم، خذ منی طعاما، بگیر از من طعامی رو. خب به امام عرض میکنه خب این چی شد، این معامله چجوریه؟ قال لا بأس، امام فرمودن اشکالی نداره، انما لهو دراهما یأخذ بها ماشا، این دراهم مال اونه، یعنی مال آقای عرض کنم خدمتشان فروشنده است که باید دراهم رو تحویل بگیره، میتونه به جای دراهم هرچی دلش میخواد بگیره. خب ببینید در این روایت بیع نسیه است و وقتی موعد پرداخت ثمن میرسه خریدار نمیتونه ثمن رو پرداخت کنه و با تعام معاوضه و معامله میکنه قبل از قبض اون ثمن. خب این معناش این است که بیع ثمن قبل از قبض جایزه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. جناب شیخ انصاری دو تا اشکال عرض کنم خدمت شما کوتاه میکنه. یک اشکال این است که ظاهر این روایت این است که ثمن در عقد دوم فروخته نمی شود، بلکه ثمن در عقد دوم هم ثمن واقع میشه. در واقع این که میگه خذ مني طعاما، امام هم بفهمن لا بأس انما له دراهم و یأخذ بها ما شاء، انگار با اون دراهمی که طلبکاره میخواد طعام بخره، پس باز این دراهم ثمن واقع شد، نه اینکه این دراهم مبیع واقع بشه. پس بیع ثمن نکرده، ثمن رو ثمن معامله قرار داده نه مبیع معامله. و حال اینکه مطلوب ما این است که اثبات کنیم جواز مبیعی شدن ثمن در عقد دوم رو. ما میخوایم ثابت کنیم که این ثمنی که هنوز قبض نشده میتواند فروخته شود، میتواند مبیع قرار بگیره، نه اینکه تو معامله دوم هم مثلا ثمن قرار بگیره. این یک اشکالی که ایشون مطرح میکنه که طبیعتاً با وجود این اشکال دیگه این روایت به درد اثبات مطلوب ما نمیخوره. دومین اشکال این است که ظاهر بلکه صریح این روایت این است که عقد دوم با خود همون کسی انجام میشه که ثمن به عهده اوست. یعنی من که ثمن رو عرض کنم از این آقا طلب کارم، طعام مثلا بهش فروختم در مقابل درهم، مثلا 10 کیسه برنج بهش دادم در مقابل 100 درهم مثلا. خب من که این دراهم رو میخوام، یه وقت هست این دراهم رو میفروشم به یک شخص ثالث، یه وقت نه این آقا نمیتونه دراهم منو پس بده، میخواد یه ماه دیگه که میخواد اون دراهم رو بده نداره بده، بجاش شکار کنه، بجاش گندم به من بده مثلا. خذ منی طعامن، این ظاهرش این است که این معامله دوم هم بین همون دو نفری است که معامله اول بین اون دو نفر واقع شد. و حال این که ما میخوایم ثابت بکنیم که حتی به شخص ثالث هم میتواند این ثمن را قبل از قبض بفروشه و این روایت نمیتونه اینو ثابت کنه. این روایت فقط ثابت میکنه که به خود اون فرد میشه معامله کنی، اما به این که به شخص ثالث میشود معامله کرد یا نمیشود معامله کرد دیگه از این روایت در نمیاد، یعنی این روایت نمیتونه اون رو ثابتش بکنه. اینم اشکاله دومی که شیخ انصاری کرده. البته بعد میگه مگر اینکه یک کسی بگه آقا ما قول به فصل نداریم. قول به فصل نداریم یعنی کسی فرق نگذاشته بین این که اون ثمن مبیع واقع بشود یا ثمن واقع بشود بر اساس اون اشکال اول، و همچنین فرق نگذاشته بین این که این عقد با شخص ثالث باشه یا با همون کسی باشه که این دراهم رو مثلا بدهکاره. چون فرق نگذاشتن لذا اگر این رو ثابت کردیم اون یکی هم ثابت میشه به خاطر عدم قول به فصل. اینم عرض کنم تا اینجا. یه نکته پایانی هم هست، اجازه به من بدید اون رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، الاول ان ظاهر جماعت عدم لحوق ثمن بالمبی فی هذا الحکم ینبغی التنبیه علی امور، سزاوار است که اموری رو ما تنبه بدیم، توجه بدیم بهش، که عرض کردم 4 تا تنبیه عرض کنم ایشون داره. اولش اینه، ظاهر جماعتی این است که ثمن ملحق به مبیع نیست در این حکم. در این حکم یعنی حکم عدم جواز بیع قبل از قبض. این بیع قبل از قبض که گفتیم جائز نیست، این مال مبیعه، ثمن به مبیع ملحق نیست، یعنی تو ثمن نمیتونیم بگیم جائز نیست بیع قبل از قبض. فیصح بیع الثمن قبل قبضه، پس ثمن رو میشه قبل از قبضش فروخ. ولذا اگر عرض کنم خدمت شما، شما انگشتر رو فروختید در مقابل کتاب، خب انگشتر رو وقتی فروختید در مقابل کتاب، همین جور که مشتری نمیتواند مبیع را که انگشتر باشه قبل از قبض معامله بکنه، اینجور نیست که بگیم بایع هم نمیتواند کتاب را که ثمن است قبل از قبض معامله کنه. نه، آقای بایع میتواند کتاب را که ثمن است قبل از قبض بفروشه به یک فردی، قبل از اینکه قبض بکنه میتونه این رو بفروشه. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده، ببینید میخواد تأیید بکنه این حکم رو، این که میگیم ظاهر جماعتی است، اینا کیان، میخواد بیان بکنه. قال فی المبسوط اما الثمن اذا کان معینا، اگر ثمن معین باشه، یعنی کلی نباشه، فی الذمه نباشه، معین باشه، ثمن معین خارجی باشه، فانه یجوز بیعه قبل قبضه، جایز است بیع این ثمن قبل از قبضش، یعنی قبل از که شما قبضش بکنی میتونی بفروشیش. اما و ان کان فی الذمه فکذلک یجوز، اگر در ذمه باشد، ضمیر کانه رو بزنید به ثمن، اگر در ذمه باشه، در ذمه باشه یعنی کلی باشه، فکذلک یجوز، اونم جایزه، یعنی اونم جایز است بیعش قبل از قبض. چرا؟ لانه لا مانع منه، به خاطر اینکه مانعی از عرض کنم خدمت شما بیع قبل از قبض وجود نداره، مانعی از جواز بیع وجود نداره. البته یه شرط داره، مالم یکن صرفن، به شرط این که اون بیع صرف نباشه. مالم یکن صرفن یعنی اینجور نباشه که ثمن از نقدین باشه و تو معامله دومم بخواد این ثمنی که از نقدینه با یک نقد دیگری معامله کنه. خب بله، اگر نقدین بخواد معامله بشه اونجا قبل از قبض امکان نداره. فاما اذا کان صرفا، اگر بیع صرف باشه یعنی بیع نقدین، لا یجوز بیعه قبل القبض، قبل از قبض نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون عرض کردیم شرط بیع صرف تقابض فی المجلس است، و این آقا وقتی تو معامله قبلی هنوز قبض نکرده ثمن رو، چطور میتونه تو معامله دوم اون رو تحویل بده، قبض و اقباض برسونه؟ ولذا جائز نیست. و فی موضعین من التذکره، در دو جای تذکره قوا الجوازه تقویت کرده جواز بیع قبل از قبض را نسبت به ثمن، اذا کان الثمن کلیا فی الذمه، نسبت به ثمن کلیه در ذمه عرض کنم ایشون گفته جائزه. که اگر مفهوم گیری بخوایم بکنیم و مفهوم بگیم داره، معناش این است که اگر ثمن کلیه فی الذمه نباشد و ثمن معین باشه، اونجا عرض کنم مثل مبیع مثلا باید بگیم جائز نیست. و هو ظاهر جامع المقاصد، ضمیر هو رو بزنید به همین جواز، این جواز بیع ثمن قبل از قبض ظاهر فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد است در شرح قول مصنف. این مصنف یعنی علامه صاحب قواعد که جامع المقاصد شرح اون قواعده، ولذا میگه در شرح قول عرض کنم علامه در قواعد که چی فرموده؟ فرموده ولو احال من له تعامن، عرض کنم من سلمن تا آخر عبارت، یعنی اگر حواله دهد من، این من یعنی مشتری، یعنی مشتری که برای او تعام است از جانب بیع سلم، کسی که پیش خرید کرده میشه من له تعامن من سلم، اومده 100 کیلو مثلا گندم رو پیش خرید کرده، یعنی از جانب بیع سلم و بیع پیش خرید تعامی برای او هست، 100 کیلو گندم رو مثلا پیش خرید کرده. حالا اگر این آقای مشتری حواله بده، حواله بده یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید از این طرف 100 کیلو از این آقا طلبکاره، 100 کیلو گندم به یکی دیگه بدهکاره، بیاد به جای اینکه خودش از این بدهکارش 100 کیلو گندم رو بگیره بعد بده به اون طلبکارش، حواله بده، بگه آقای طلبکار تو برو از این بدهکار من 100 کیلو گندم تو بگیر که دیگه من این وسط واسطه نشم. خب تو این بحث، این یه آدرسه ها که حالا بحثاش چیه انشالله در آینده خواهد آمد، اما در ذیل این بحث ظاهر کلام جامع المقاصد این است که بیع ثمن قبل از قبض جائزه. ما الان کار نداریم که این لو احال من له طعام من سلم حکمش چیه و بحثاش چیه، اون عرض کردم بحثاش بعدن خواهد آمد. و استدل علی، بعد از این که کلام فقها رو ایشون عرض کنم ذکر میکنه که معلوم بشه آقایون فقها قائل به جوازن، برای جواز استدلال میکنه، میگه استدلال کرده علیه فت تذکره جناب علامه بر این جواز بیع ثمن قبل از قبض در کتاب تذکره به قول صادق علیه السلام، به فرمایش امام صادق علیه السلام، و قد سئل عن الرجل باع طعاما، در حالی که سوال شده بود از امام علیه السلام در مورد مردی که می فروشد طعامی را به دراهم، یعنی عرض کنم می فروشه طعامی رو در مقابل یه دراهمی، الا اجلن، البته تو متن روایت این الا اجل نیست، چون در روایت اینطور داره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل باع طعاما به دراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما. خب این به قرینه فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه معلوم میشه که بیع نسیه بوده، ولذا شیخ انصاری میگه سوال شده بود از اون مردی که فروخته طعامی رو به دراهم تا مدتی، تا مدتی یعنی عرض کنم میتونه اون ثمن رو، اون دراهم رو مثلا یه ماه دیگه فرض کنید پرداخت بکنه. فلما بلغ الاجل تقاضاه، وقتی اون اجل سر رسید تقاضا کرد که دراهم رو بگیره، فقال، اون وقت بدهکار یعنی خریدار مثلا طعام گفت چی؟ گفت لیس اندی دراهم خذ منی طعاما، من دراهمی ندارم به تو بدم، به جاش میتونی از من مثلا جو بخری، خذ منی طعاما. امام چی فرمودن؟ قال لا بأس انما له دراهمه یأخذ بها ما شاء، فرمودن اشکال نداره دراهم مال اونه، یعنی این طلبکار دراهمه، میتونه به جای دراهمش هرچی دوست داره بگیره، اشکالی نداره که با اون معامله بکنه. خب این نشان دهنده این است که فروختن ثمن قبل از قبض جائزه، چون این دراهم که ثمن بود قبل از قبض داره عرض کنم به فرمایش امام معامله میشه با این آقا و این اشکال نداره. عرض کردیم شیخ انصاری اینجا دو تا اشکال داره، ایشون میفرماد و یمکن ان یقال، ممکنه ما اینجوری اشکال کنیم بگیم ان المطلوبه، اون چه مطلوب ماست برای اثبات کردن جعل و ثمن مبیعن، ما میخوایم بیع ثمن، دقت کنید بیع ثمن قبل از قبض رو ثابت کنیم. بیع ثمن یعنی اینکه این ثمن تو معامله دوم مبیع قرار بگیره، ولذا اون چه مطلوب ماست این است که ثمن مبیع قرار بگیره فی العقد الثانی لا ثمنن ایزن، نه اینکه تو عقد دوم هم ثمن قرار بگیره مثل عقد اول، کما هو ظاهر الروایه، کما اینکه ظاهر روایت این است که تو اون معامله دوم باز اون دراهم داره چی قرار میگیره؟ ثمن قرار میگیره، چون گفت لیس اندی دراهم خذ مني طعاما، خذ مني طعاما یعنی تو بیا از من طعام رو بخر با اون دراهمی که از من طلب داری. این یک اشکال. اشکال دوم ما اختصاصها بالبی ممن هو علی، با این که اختصاص داره این روایت به بی به کسی که ثمن علیه اوست، ممن هو علیه یعنی بی به کسی که ثمن به عهده اوست، یعنی در واقع شما در این روایت داری ثابت میکنی که معامله کردن با خود همون کسی که این دراهم رو بده کاره اشکال نداره. خب این نهایت اینو میتونه ثابت کنه دیگه، اما فلا یعم لذا عمومیت پیدا نمیکنه که ما بتونیم با این روایت ثابت کنیم که این ثمن رو میتونه به شخص ثالث هم بفروشد، نه چه بسا این روایت فقط به خود همون بدهکار دراهم میگه میتونی بفروشی، میتونی معامله کنی، اما به شخص ثالث از این روایت استفاده نمیشود الا به عدم الفصل لو ثبته، مگر اینکه کسی قائل به عدم قول به فصل بشه، تازه اگر این عدم فصل ثابت بشود، یعنی یک کسی بگه آقا احدی از فقها فرق نگذاشته بین اینکه حالا تو اشکال اول عرض کنم این ثمن تو معامله دوم ثمن قرار بگیره یا مبیع، یا به اشکال دوم که میرسیم بگیم قول به عدم فصل داریم، یعنی هیچ کس فرق نگذاشته بین این که اون معامله دوم با خود همون کسی واقع بشود که ثمن رو بدهکار یا با شخص ثالث عرض کنم انجام بشه. اگر یک کسی گفت هیچ کس فرق نگذاشته، اون وقت این عدم الفصل میتونه کمک کار باشه به این استدلال به روایت و این اشکالات ما رو در واقع برطرف بکنه. خب تا اینجا تمام شد. این و سر راه دوستان همون نکته ایه که من از خارج عرض نکردم. ببینید ما عرض کنم تا به حال از ابتداء این امر اول تا اینجا عرض کردیم ظاهر جماعتی این است که ثمن به مبی ملحق نیست در این حکم عدم جواز بیع قبل از قبض. حالا می فرماید علامه در تذکره در اواخر باب سلم قائل شده به این که ثمن معین به مبی ملحقه، یعنی ثمن معین حکم مبیع رو داره، ثمن معین حکم مبیع رو داره. و جناب شیخ انصاری هم می‌فرماد مؤید این که ملحق از ثمن به مبیع اینه که، یعنی مؤیدم داره، اون مؤید اینه که عرض کنم برای منع بیع قبل از قبض در مبیع یادتون باشه یکی از علتهایی که آقایون آوردن این است که ولایت مشتری ضعیفه. چرا؟ چون اگر مبیع در دست آقای بایع قبل از قبض تلف بشه، این گردن خود بایعه و عقد منفسخ میشه، و چون عقد منفسخ میشه و این احتمال انفساخ وجود داره، ملکیت آقای مشتری نسبت به مبیع ضعیفه. خب این بیان و این دلیل طبیعتاً در ثمن معین هم جاری است، یعنی تفاوتی نمیکنه، که یادتون باشه این دلیل رو ما اول صفحه 294 مطرحش کردیم. نگاه کنید عبارت رو، میفرماد و صرح فی اواخر باب سلم، تصریح کرده مرحوم علامه در اواخر باب سلم کتاب تذکره به الحاق ثمن المعین بالمبیع، گفته ثمن معین حکم مبیع رو داره، فرقی با مبیع نداره. شیخ انصاری اینو تأییدش میکنه، میگه و یعیده، تأیید میکنه همین الحاق را، تعلیل المن فی طرف المبیع به قصور ولایت المشتری، این که آقایون تعلیل کردن منع در طرف مبیع را، گفتن اگر تو طرف مبیع ما میگیم بیع قبل از قبض جائز نیست، علتش قصور ولایت مشتری. قصور یعنی ضعیف بودن، یعنی ولایت و مالک بودن آقای مشتری قصور داره، ضعیفه. چرا؟ لانفساخ العقد به تلفه. چون اگر بالاخره احتمالش وجود داره دیگه، اگر این مبیع در دست خود آقای بایع قبل از این که به قبض مشتری برسد تلف بشود، این باعث انفساخ عقده، و چون بالاخره احتمال تلفش وجود داره و احتمال انفساخ وجود داره، ملکیت و تسلط آقای مشتری نسبت به اون عرض کنم مبیع ضعیفه. خب ایشون میفهمد فانه این تعلیل جار فی الثمن المعین، این همین تعلیل در ثمن معین هم وجود داره، ولذا چون در ثمن معین هم وجود داره طبیعتا اونجا هم ما باید بیع قبل از قبض را جائز ندانیم. اینم تا اینجا تتمش میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.